أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در مناقشات بر نظریه محقق نراقی و مرحوم آقای خویی بود که یه تفصیلی رو ذکر کردن در حجیت استصحاب، تفصیلشون هم تفصیل چهارم بود و مضمونش این بود که استصحاب در شبهات حکمیه کلیه جاری نیست، به خاطر اینکه ابتلاء به تعارض داره، تعارض بین استصحاب حکم مجعول و استصحاب عدم جهل. مناقشاتی ذکر شد، مناقشه اول از شیخ انصاری بود، ما گفتیم به نظر ما مناقشه وارده، استصحاب عدم جل جاری نیست و تعارضی پیش بیاد. مناقشه دوم از صاحب کفایه بود که دیروز بیان کردیم. صاحب کفایه عمده نظرش رو یک کلام بود، این بود که میفهمود اگر نظر شما دقیقی بوده باشه، به نظر دقیقی به موضوع وقتی نگاه کنید، ظرف هم که انهو شما میخواید قید بگیرید. اما ما فرضمون این بود که یه وقت اینجا زمان قید است، یه وقت زمان ظرف است. بعد به نظر دقیقی هر ظرفی هم حتی میشه دید، به نظر دقیقی به حال یه چیزی هست دیگه، ظرفی هست، این نظر دقیقیه. اما در عرف ما اومدیم این تقسیم بندی رو کردیم، وقتی که با دید عرفی نگاه میکنیم زمان رو اومدیم ظرف حساب کردیم، یعنی طبق دید عرفی زمان ظرف دخل در موضوع نداره. اونی که مرحوم های خویی بعد اومدن فرمودن که در مناط حکم این زمان اثر داره، خب اون همون قیدیته. اون وقتی که به نظر دقیق نگاه کنید، در حالی که اینجا بنابر اینه که الفاظ ملقای به عرفه، وقتی که الفاظ به عرف القا شده، عرف وقتی که نگاه میکنه به نظر عرفی اینو قید نمیبینه، دخیل در مناط حکم ظاهرا نیست. اگه خواستیم ببینیم دخیل در مناط حکم هست یا نه، به نظر عرف نیست. این ظرف اون خلاصه قضیه است، ظرف اون حکمه. خب این فرمایشو مرحوم آخوند فرمودن. یه لایقالی میاد، لایقال اینه که میگه استصحاب هر یکی از ثبوت و عدم، یعنی ثبوت حکم عدم جهل، ثبوتش به حکم میخوره، ثبوت عدم به یه چیز نمیخوره. با ثبوت مال چی بود؟ مال اون حکمه بود. عدم مال چی بود؟ مال جعله بود، جعل الحکم. استصحاب ثبوت و عدم جاری میشه برای اینکه هر دو تا نظر هست، هم نظر دقیقی هست هم نظر عرفی. بنابر نظر دقیقی میگیم استصحاب عدم جهل، بنابر نظر عرفی استصحاب حکم مجهول. میگن به خاطر که هر دو تا نظر هست ما میگیم استصحاب هر دوش جاری میشه و یقع التعارض بین این دو تا استصحاب. این حرف لایقاله. مرحومای آخون فمن اگر این لایقال رو گفتی جواب داده میشه، فانه یقال، که این وقتیه که ما در دلیل یک شاهدی داشته باشیم که هم نظر دقیق هست هم نظر عرفی، و الا نمیتونیم این حرف رو بزنیم. بعد ببینیم کدوم تو ذهن خطور میکنه. فلا یکاد و یسه، این درست نمیشه الا ازا سبق به حد ما، یکیش به ذهن ما تبادر بکنه. حالا کدوم میخواد تبادر بکنه، دقیقیه یا عرفیه؟ بعد ببینیم کدوم تو ذهن ما میاد، نظر دقیقی یا نظر عرفی. بعد ببینیم تو دلیل که نگاه میکنیم اینجا باید نظر دقیقی داشته باشیم یا نظر عرفی. خیلی به عبارت آخوند دقت بفرمایید، به خاطر اینکه نمیشه جمع بین اینا کرد، منافات دارن بین اینا. لکمال المنافات بینهما، این کمال المنافات بینهما حرف خیلی خوبیه. بعد تو ایراد بر آخوندم به این اشاره کردیم، این حرفشون درسته، با بعضی تعبیرهای دیگر رو میخوایم ایراد کنیم. ولا یکون فی اخبار الباب ما به مفهومهی امهما، ما تو اخبار باب چیزی نداریم که تو اخبار اینجا که مثلا بیاد بگه که هر دو رو شامل میشه، هم نظر دقیق کنید هم نظر عرفی، معنی نداره، منافات دارن با هم دیگه، معارضن با هم دیگه. پس اینجا یه استصحاب بیشتر نداریم و اونم استصحاب ثبوته وقتی که ما زمان و ظرف بگیریم، استصحاب عدمه در جایی که قیدش بگیریم. یکی از این دو تا، یا ظرف باید بگیم، مشکی بگید بگه من یه زمانی آوردم هم ظرف هم قیده، نمیشه آقا. این زمانی که شما بوده و ظرف شده، میگه بنابر نظر دقی قیده، بنابر نظر عرفی ظرفه. خب یکیشون درسته، یکی از این دوتا درسته. اون عبارتی که در روایت اومده این زمان رو یا باید ظرفش بگیرید یا باید قیدش بگیرید. به نظر دقی میشه قید، به نظر العرفی میشه ظرف. یکی از این دوتا رو باید بگیرید، نمیشه این کلمه واحده هم ظرف باشه هم قید باشه. حرف مرموی آخوند اینه، اصلا تعارض داره، منافات داره. اونم چه منافاتی؟ میگه کمال منافات. پس اینجا استصحاب یکیه، یا استصحاب ثبوت یا استصحاب عدم. چرا؟ فهمیدید که عبارت در این باب نظر عرفیه. فقط یه حرفی آقای آخوند اول کار زدن، بعد دوباره اومدن گفتن آقا این دوتا با هم کمال منافات داره. بعد فإنه یقال گفتن انما یکون ذلک لو کان فی الدلیل ما به مفهومه یعم النظرین. اگر تو خلاصه دلیل ما، روایت ما، یه چیزی بود، عبارتی بود که هر دوتا نظر رو شامل میشد، بله ما اینو قبول داشتیم. ببینید یعنی میگن میشه، اما اگر همچی چیزی بود، بعد میان میگن حالا ما میبینیم بین این دوتا نظر کمال منافات وجود داره. خیلی رو عبارت دقت کنیم، سمنه نیکن لوکان فی دلیل ما به مفهومه یعمون نظرن. درست میبینیم عبارتو یعمون نظرن؟ اینو خیلی بیش دقت کنیم، یعنی اگر واقعا یه چیزی باشه قرینه برای این که هر دوتا نظر توش هست، ما اینو قبول داریم. بعد میان میگن که اما این نمیشه الا اینکه یکیشون سبقت پیدا کنه، چون نمیتونیم بین اینا جمع بکنیم. چون منافات دارن، اونم نه منافات عادی، کمال منافات. پس یا استصحاب ثبوت یا استصحاب عدم. بعد میان میگن اینجا هم عبرت به نظر عرفی است و شبهه‌ای در این نیست که فعل ما بعد این وقت ما قبلهی متحدون فی الاول و متعددون فی الثانی. ببینید چیو میگن؟ اگر شما ظرف بگیری فی الاول، این فعلی که داری انجام میدی قبل این زمان و بعد این زمان با هم متحده، یعنی عرف میگه قضیه متیقنه و مشکوکه ما یکیه، موضوع یکیه. یعنی مثلا فرض کنید همونی که عرض کردم خدمتون، شما مأمور شدی به یک فعلی، بهتون گفته که این انجام بده، یقین داری تا زوال گفته انجام بده، شک داری تا غروب هم بعد انجام بده یا نه. ما قبل زوال میشه متیقن، ما بعدش از زوال تو غروب میشه مشکوک. درسته؟ تو استصحاب وحدت موضوع میخواستیم یا نه؟ این اگر زمان و ظرف گرفتی وحدت موضوع، قضیه متیقنه و مشکوکه یکیه، دوتا موضوع نداریم، دوتا موضوع نداریم. کما که مثلا از آب یه ذره برمیداشتید شک میکردید در کلیتش، تغییر حاصل شد یا نشد، استصحاب کلیت میکردید، موضوع به نظر دقیق متفاوت شده یا نشده؟ به نظر دقیق متفاوت شده، اون مقدار آبش با مقدار آب این فرق میکنه، اما به نظر عرفی یکیه، لذا استصحاب جاری میکنه. اگه موضوع به نظر عرفی هم متفاوت بشه، استصحاب نمیتونی جاری کنی. چرا؟ چون استصحاب وحدت موضوع میخواد. درسته یا نه؟ یه حرفی که الان شما میخواد بزنه اینه، میگه اگه زمان و ظرف گرفتی وحدت موضوع هست، چون فرقی بین موضوع حکم قبلی با موضوع بعدی نیست، راحت استصحاب جاری میکنی. وقتی نظر عرفی کردی، به نظر عرفی زمان اینجا ظرفه. اما اگر نظر دقیق کردی که یه ذره یه لیوان آب از اونجا برداشتی، چی میشه؟ موضوع متفاوت میشه. به نظر دقیق نگاه کردی، اصلا استصحاب نمیتونی جاری کنی. لذا میگه متعدد است فسانی، فعل ما بعد این زمان، یعنی بعد زوال، با ما قبلش، ما قبل این زمان مخصوصی که ما الان برای فعل اخذش کردیم، مرددیم قید یا ظرفه، اینجا چیه؟ بنابراین که ظرف بگیری زمان یکی، اینجا فعل یکیه. اگر اومدی قیدش گرفتی، دو تاست موضوع. لذا وقتی که دو تا شد، استصحاب جاری نمیشه. چرا؟ چون استصحاب میگه اون حکم قبلی مال اون موضوع قبلیه بود، مالا حکم جدید میخوام. حرف آقای آخوند رو ببینین، حرفشون هم حسابیه، یه من حکم جدید میخوام. ایشون توضیح میدن ضرورت این ضرورت ان الفعل المقید به زمان خاص غیر الفعل فی زمان آخر، اون فعلی که مقید به زمان خاصیه با فعل زمان دیگه دوتاست، لذا دوتا موضوع مختلفن، اصلا استصحابشون معنا نداره. استصحاب معنی اینه که موضوع باقی باشه، شما میخوای ببینی حکمشم هست یا نه، پس اگه این زمان رو قید گرفتی کار خراب میشه، استصحاب نمیتونی انجام بدی، اصلا استصحاب نمیتونی انجام بدی. ولو ایشون میفهمن به نظر مسامحی عرفی. خب این فرمایش ایشون، مرحوم آقای خویی جواب میده، ایشون قبول نداره که بر اساس نظر دقی فقط اینجوری میشه. ایشون میاد میگه معارضه ای که ما اومدیم گفتیم تعارض بین استصحابن متوقف بر لحاظ موضوع به نظر دقی نیست. میگه بعد اینکه شما اصلا نظر عرفی بکنی که نظر مسامحی اسمشو گذاشته بنای بر مسامحه و قول به وحدت موضوع، بازم جاری میشه استصحاب بقای نجاست، یعنی بقای مجعول، استصحاب مجعول، و باز جاری میشه استصحاب عدم جهل. یا آخوند شما اومدی مسئله استصحاب عدم جهل رو بر فرض نظر دقی بنا کردی، ما میگیم نه اصلا من کاری به نظر دقیق ندارم. آقای خویی چون میدونه نظر دقیق خلطه دیگه، درست یا نه، بنا اینه که الفاظ ملغای به عرفه، لذا از اول آقای خویی چی میاد میگه، میگه من نظر دقیق بودم، همه حرفایی که میزدم بر اساس نظر عرفی بود، من میگم به نظر عرفی که نگاه کنی دو تا استصحاب وجود داره، با هم تعارض میکنن تساوت میکنن، حرف آقای خویی اینه، میگه من کاری به نظر دقیق ندارم، لذا میگه که نظر عرفی هم که نگاه کردید استصحاب بقای نجاست رو داریم، استصحاب عدم جعل نجاست هم داریم. چرا استصحاب عدم جعل رو داریم؟ میگن چون متیقن جعل نجاست لما لم یتمم، اونی که تتمیم نشده به صورت کور، اونی که به اندازه کور نشده، یادتونه مثالش که چی بود که آب نزدیک کور شده بود اما هنوز به کور نرسیده بود، نجسم شده بود، آب میشه قلیل دیگه، به اندازه کور نرسیده نجسه. حالا دیدیم که چقدر باید اینو آب توش بکنیم تا بشه کور، گفتن سه تا سطل، سطل اول رو ریختیم بازم نجس، سطل دوم ریختیم بازم نجس، سطل سوم که ریختیم این میرسه به حد کوریت، تا سطل سوم ریختیم خب حالا میگی حالا این آب کور نجس میشه هست یا نیست. ایشون میگه آبی که لم یتمم کرن اون آب چیه؟ اون نجسه، اما حالا که به مقدار کر رسید من نمیدونم، نمیتونم این حرف رو بزنم، شما میخوای استصحاب نجاست بکنی، من میگم استصحاب عدم جعل نجاستم هست، درسته یا نه، استصحاب عدم جعل نجاستم هست، لذا با هم تعارض میکنن ساقط میشه. اینکه ایشون اینجور مثال زده برای اینه، چون متیقن جعل نجاست برای اینه، پس معارضه بین دو تا استصحاب پیدا میشه، در حالی که ما موضوع رو امر عرفی گرفتیم. یعنی میگه من کاری به نظر دقی ندارم. ببینید آقای خویی میگه من کاری به نظر دقی ندارم، اما در حقیقت یادتون باشه دیروزم تو ضمن بیان شیخ انصاری اومدیم گفتیم آقای خویی آخرش تا میخواد استصحاب عدم جعل رو جاری کنه، زمانیه که ظرف بوده میگه این ظرفه با، اما یه جوری انگار قید گرفته. یادتونه که دیروز از عبارت خودشون آوردیم، گفتیم زمان ظرفه، خودشون داریم میگه مثل همین الان میگه که آقا من به نظر عرفی دارم نگاه میکنم، اما به نظر عرفی دارم قیدش میگیرم. کلمه اینجوری میشه در فای خویی، یعنی تو عبارت دیروزش هم که خوندیم این عبارت رو بهتون نشون دادم، خود مرحوم آقای خویی وقتی که دارن تقریر میکنن تو فرضی که این اومدن ظرف گرفتن، اومدن گفتن ول متیقن جعل الحکم له حال کنه مقیدن، اسمش حال کنه مقیدن گذاشتن، اما اگر شما اینو یکی بگیری موضوع رو دوتا نگیری، با زمان موضوع رو دوتا نکنی، دیگه معنا نداره این حرف رو بزنی که بگی ما جعل رو مال زمان مقاله کنی مقیدن میگیریم نسبت به بقیه میگیم جعلی نداره. مگه اینجا بنا بود دو سه تا جعل داشته باشیم، یه جعل مال قبل از این ظرف، یه جعل مال بعد این ظرف زمان؟ آقا یه جعل بیشتر نداشتیم، حکم نمیدونیم دایرش چقدره، تا اینجا جعل شده یا تا اینجا. چرا میگید عدم جعل؟ عدم جعل غلطه، چون فرض کردید جعلی صورت گرفته نمیدونید جعلش تا کجاست، درسته یا نه؟ یه دونه جعله، وقتی یه دونه جعله میشه بگیم هم جعله هست، بعد دوباره یه استصحاب عدم جعل بکنیم، برای این قسمت میگیم عدم جعله. نمیشه، جعل یک بوده، شما دارید دوتاش میکنید. یعنی چی؟ یعنی اسمشو گذاشتید ظرف، اما عملا دارید قید میگیریدش. اینجا هم همینجور میگید آقا نظر عرفیه، اسمشو گذاشتید عرف، اما دارید به نظر دقیق نگاه میکنید. اگه با نظر دقیق کسی نگاه بکنه استصحاب مجعول، این خیلی دقت کنید نظر. حالا این حرفا آقای آخوند اومد یه حرفی زد، حالا ما تو ایراد بر آخوند ذکر میکنیم، گفت با نظر دقیقیه که استصحاب عدم جعل امکان پذیره. ما میگیم یه حرف دیگه بزنید، بگید اگر نظر دقیقی بوده باشه استصحاب بقای مجعول نمیشه کرد، چون موضوع دوتا میشه. درسته یا نه؟ اصلا استصحاب بقای مجعوله خراب میشه، نه اینکه یه استصحاب جدید اضافه میشه. متوجه این؟ شما فقط از این دید دارید نگاه میکنید که اگر این نظر دقیقی بشه موضوع دوتا میشه، وقتی موضوع دوتا شد استصحاب عدم جعل میکنی. درست، اما مطلب یه چیز دیگه هم هست، وقتی که نظر دقیقی نگاه کردید استصحاب بقای مجهول امکان پذیر نیست. وقتی که اومدید این زمان رو که انهو قید گرفتید و بعدم تون عبارت شومدن گفتن دخیل در منات حکمه، آقا ظرف که دخیل در منات حکم نیست، قید دخیل در منات حکمه. اما دیدید اونجا اومدن این تعبیرم به کار بردن، گفتن که این دخیل در منات حکمه تو عبارت سابقشون بود. گفتیم اگر شما اینو دخیل در منات حکم بگیرید چی میشه؟ خب هم قید میشه دیگه، اسمش رو داشتید ضعف میگید، اسم یه اسم دیگه میارید و باز دوباره همون احکام قیدیت رو دارید بر زمان جاری میکنید. این بود که با آقای خویی را گرفتیم. حالا این کلام آقای خویی در جواب این مناقشه، ملاحظه‌ای که به ایشون وجود داره، ما میگیم معارضه بین استصحاب وجود مجعول و استصحاب عدم جعل دو جا تصور میشه. موضعی که محقق نراقی آقای خویی فرمودند که مرحوم شیخ انصاری برایش ایراد گرفتند، یا اونجا بعد این حرفو بزنی بگی تعارض بین استصحاب وجود مجعوله، یعنی استصحاب مثلا نجاست در اینجا و استصحاب عدم جعل نجاست، مجعول ما نجاست دیگه. این دو جاست، یه جایی که محقق نراقی آقای خویی تصور کردن، گفتیم شیخ انصاری گفت این ایراد داره. چرا؟ چون استصحاب عدم جعل جاری نمیشه. چرا؟ چون عدم یعنی عدم جعل منقلب شد به وجود، یعنی به وجود الجعل. باز دوباره شما خواهی استصحاب عدم جعل بکنی، استصحاب کدوم عدم میخوای بکنی؟ آقا وجود شد، جعل صورت گرفت، پس دوباره استصحاب عدم جعل رو نمیتونید بکنید. دوتا جعل که نیستش که، دوتا جعل فقط بر فرضیه که دوتا موضوع باشه که دوتا حکم داشته باشه، که ندونیم اون دومی موضوع دومیه جعل تو صورت گرفته یا نگرفته. پس بنابراین استصحاب عدم جعل اینجا معنا نداره، جاری نمیشه. لانقلاب العدم به وجود الحکم المجعول ولو فی قطعه محدوده من الزمان. این ایرادیه که ما به عنوان ایراد اول نوشتیم از قول شیخ انصاری. ایراد موضع دومی که صاحب کفایه اشاره کرده، میگه اینجا میتونه تعارض بوده باشه بین وجود مجعول و استصحاب عدم جعل، در جایی که دلیل به مفهوم شامل هر دو تا نظر بشه. اول عبارتش فإنه یقال گفت این حرفو، درسته؟ میخوایم بهش ایراد بگیریم ها. هم نظر تسامحی عرفی هم نظر دقیقی، ولیکن ما دلیلی بر این که اینجا روایت ما شامل هم نظر عرفی تسامحی بشه هم نظر دقیقی دلیلی نداریم و متبع نظر عرف است. درسته یا نه؟ عرف زمان رو لحاظ نمی کنه وقتی که ظرف بوده باشه، و نتیجه عدم لحاظ زمان وقتی که ظرف بوده باشه که عرف زمان رو لحاظ نمی کنه، اینه که عرف وحدت موضوع رو می بینه بین قبل زمان مذکور و بعد زمان مذکور، میگه موضوع عوض نشده. قبل این زمان و بعد این زمان موضوع عوض نشده، چون عرف زمان رو قید نمی گیره دیگه. در این فرض اونی که موجب اختلاف موضوع می شد چی بود؟ ملاحظه زمان بود. اونی که موجب عدم وحدت موضوع میشد ملاحظه زمان بود، به عنوان قید در قضیه متیقنه که مقتضای نظر دقیقی بود. اما نظر تسامحی عرفی میگه که اصلا زمان لحاظ نمیشود. درست یا نه؟ خیلی خوب، یه نکته رو فقط اینجا توی ایرادون آخر علا مناقشت صاحب الکفایه اینو اینجا یه دقتی بکنید، اینو توضیح هم دادم الان تو ضمن این حرفا. مرحوم آقای آخون گفت اگر در روایت یه چیزی دلیلی باشه که به مفهوم دلیل یه جوری باشه که به مفهوم شامل هر دو نظر بشه، ما اینجا میخواییم بگیم مثلا یه همچه حرفی غلطه. خودتونم بعد گفتید بینش کمال منافرت است، یعنی کنه هم مثل تناقضگوییه. ببینید صاحب کفایه به کلام محقق نوعراقی در لایقال اشاره کردن، گفتن استصحاب هر یک از ثبوت عدم جاری میشه به ثبوت خاطر ثبوت کلن نظرن و تعارض بین استصحابن پیش میاد. این حرفیه که آقای محقق نوعراقی گفته بود تو لایقال. ایشون جواب دادن این نمای کن زالک لوکان فی الدلیل ما به مفهومه یومون نظرن، الان خوندم براتون اول لایقال، درسته؟ اول فنه و یقال در جوابش. حق اینه که بیاید بگید که اگر شما نظر دقیق بکنی مقتضی عدم جریان استصحاب حکم مجعوله، نه جریان استصحاب عدم جعل فقط، نه اینکه فقط بیایم بگیم استصحاب، این یه فقط هم بذارید، لا جریان استصحاب عدم جعل فقط، نه اصلا اون جاری نمیشه. یعنی اگمند به عبارت اخرى میخوایم چی بگیم؟ ان نظر العرفی مقتضی جریان استصحاب مجعول، نظر دقی مقتضی عدم جریان استصحاب مجعوله، درست یا نه؟ اگه نظر دقی کردی که استصحاب مجعول، استصحاب بقای مجعول نمیتونی جاری کنی، به نظر دقی دوتا موضوع استصحاب حکم مجعول نمیشه جاری بشه، درست یا نه؟ پس تناقض داره این دوتا نظر، بنابراین یکیش استصحاب بقای مجعول جاری میشه، بنابراین یکیش استصحاب بقای مجعول جاری نمیشه. پس بنابراین ارتباطی بین نظر دقیق و جریان استصحاب عدم جعل فقط نیست و بیان بگیم بنان الا شمول دلیل به مفهوم ایلی که در نظر یجری که در استصحاب، بلکه حق اینه که چی بیایم بگیم؟ حق اینه که بنان بر شمول دلیل به مفهوم ایلی که در نظرن یقع و تناقض، چون نظر عرفی مختزی جریان استصحاب مجعوله، نظر دقیق مختزی عدم جریانشه، درسته نه؟ سمنه بود. یعنی تناقض واقع باشه، میخوام اینو بگیم. یعنی حرفی که شما آقای آخوند اول کار اومدید گفتید، بعد درستش کردید، بعد اومدید گفتید اینا کمال منافلت دارن، کمال منافلتتون خوب بود، یعنی همون تناقض، اما اول کار گفتید که در مفهوم دلیل یه چیزی باشه که شامل هر دو بشه، این غلطه نمیشه، چون بنابرای یه چیز استصحاب بقای مجعول داریم، بنابرای که نظر عرفی باشه، قید نباشه و ظرف باشه زمان، بنابرای که نظر دقیق باشه زمان بشه قید، استصحاب بقای مجعول نداریم. آخر ما میخواییم ببینیم داریم یا نداریم. درسته نه؟ تناقض بین این دوتا، تناقض از بین استصحاب بقای مجهول و استصحاب و عدم استصحاب بقای مجهول، یعنی جور در نمیاد. نه اینکه فکر کنید بنابر این که نظر دقیق بشه و علاوه بر نظر عرفی ما دوتا استصحاب داریم، نه، تناقض داریم، وقتی نظر دقیق بشه استصحاب بقای مجعول رو نمیتونیم داشته باشیم، نه اینکه فقط یه استصحاب عدم جعل اضافه بشه. اینم خلاصه خوبه که روش توجه بکنیم. خب مناقشه دوممون که صاحب کفایه بود تموم شد، صاحب کفایه خیلی خوب جواب دادن، فقط اون یه جایی که فإنه یقال یه تنزلی کردن، گفتن اگر در روایت و دلیل ما هر دوتا نظر بود حرف شما درسته، میگیم این اصلا نمیشه، یعنی تناقض گوییه، نمیشه هم چیزی رو تصور کنید، خودتونم بعدا گفتید کمال منافره داره. حتی خوبه که اینم بهش اشاره کنیم، بل ان صاحب الکفایه قدس سره سرح بعد ذلك به کمال المنافره بین النظر الدقی و النظر العرفی. اینم تو اینجا باشه خیلی به نظرم خوبه. خب مناقشه سوم وارد شد، مناقشه سوم از آیین آینی. مرحوم آقای نائینی یه عبارتی از محقق نوعراقی نقل میکنن، بعد میان توی این مناقشه میخوان بکنن. محقق نوعراقی اعتقاد داره به اتصال زمان شک به زمان یقین. میگه آقا اینا اشکالی نداره، استصحاب ما زمان شک با زمان یقین با هم متصلن. یه تعبیری داره محقق نوعراقی، تعبیرش اینه، میگه شک در تکلیف ما بعد زوال این شک در تکلیف ما بعد زوال، مثلا تکلیف به انجام یک کاری بود تا زوال یقینا این تکلیف هست، بعد زوال ما مشکوکیم، مثالی که قبلا زده بودیم تو درس، درسته؟ ایشون این شک در تکلیف بعد زوال، این قبل از اینکه روز جمعه برسه، این شک رو من پیدا میکنم که فردایی که جمعه است تا دم زوال تکلیف من اینه که این فعل مثلا اکرام انجام بدم، اکرام علما رو بکنم، بعد زوال دیگه شارع نمیدونم به من گفته اکرام بکنین علما رو یا نه، تا زوال گفته اکرام بکنم. خب روز جمعه بنا شما اکرام بکنی، روز جمعه بنا شما شروع کنی اکرام العلماء، تا زوال هم یقین داری، بعد زوال شک داری. ایشون میگه این شکی که شما داری قبل از اینکه روز جمعه بیاد، قبل مجیء یوم الجمعه، وقت ملاحظه امر شارع، این شک پیش اومده برای شما، درست یا نه؟ شک کردی تو روز پنجشنبه حال ورود امر که مولا شما رو صدا کرد و دستور الهی به وسیله جبرئیل به شما رسید که اکرم العلماء یوم الجمعه، شما میدونید تا زوال این دستور الهی رسیده، شما اینجا تو روز پنجشنبه این شک براتون حاصل بوده تو اینکه جلوس، حالا اینجا مثلا دستور رو به اکرام عرض کردم، حالا اینجا میگه جلوس، هل هو مکلفون بهی بعد از زوال ایزنم لا، شما روز پنجشنبه دستور خدا گرفتید میگه من بعد زوالم این تکلیف رو باید انجام بدم یا نه، چون امر ورد فی مفروض کلامهی به وجوب جلوس یا اکرام روز جمعه ال از زوال، لیکن سعه امر و شمولش نسبت به بعد زوال مشکوکه، نمیدونی شاره، میدونی تا زوال حتما گفته و بعد زوال نمیدونی این امر شاملش میشه یا نمیشه، یقین داری به این که تا زوال باید روز پنجشنبه رو داره میگه، با میگه روز پنجشنبه یقین داری که تا زوال باید اکرام انجام بدی، همون روز پنجشنبه همون موقع هم شک داری که بعد زوال باید این فعل اکرام و یا جلوس رو انجام بدی یا ندی، درسته؟ میشه یقین و شک با هم متصلن، یقین متصل به همون شک است، یقین داری تا زوال، شک داری بعد زوال. خب حالا اینجا ما میایم چیکار میکنیم؟ میگیم که وقتی که همچی جور شد استصحاب میکنیم و میگیم که این تا خلاصه عدم تکلیف رو حالا ایشون تعبیر کرده دیگه، میگه عدم تکلیف یعنی عدم جل استصحاب میشه نسبت به چی؟ نسبت به اون بعد زوالی، میخواد استصحاب عدم جل رو جاری کنم، آقای نراقی استصحاب عدم جل رو ایشون میخواد اینجور جاری کنیم. ما یه یقینی داشتیم تا زوال، خب از اون برم یقین داشتیم که چیه؟ این حکم تا زواله، یعنی نسبت به بعد زوال ما حکم جل نشده بوده برامون، درسته یا نه؟ وقتی شما یقین داری که تا زواله، از اون برم یقین داری که پس بعد زوال که جعلی نبوده که، از اول کار، درسته یا نه؟ از اول کار که جعلی نبوده که، حالا اون یقینه متصل به این شک است، اون یقینه به عدم جعله رو شما داری استصحاب میکنی، پس یه یقین داری که حکم وجود داره تا زوال، یه یقین هم داری که اول جعل برای ما بعد زوال نشده بود، درسته یا نه؟ میگه حالا که یقین داری ما بعد زوال چیه؟ قبلا جعل نشده بود، وقتی که امر اومد این یقین شما تبدیل به شک شد، میگه نکنه حالا این امری که اومده مال بعد زوال هم شامل بشه، درسته نه؟ پس یقین داری که قبلا چیه برای بعد زوال حکمی جعل نشده بوده، همون موقع که امر اومد این یقین شما تبدیل به شک شد، میگه این امر اومده مال قبل زواله اما احتمال میدم بعد زوال هم شامل بشه، شک کردی، پس اون عدم جعلیو که قبلا داشتی، قبل از اینکه امر بیاد، قبل که امر بیاد که جعلی نشده بوده، که جعل نشده بوده نسبت به ما بعد زوال، اونو چکار کن؟ استصحاب کن. این حرفی که بر اون آقای نراقی زدن، آقای خویه به تبعیشون رفتن جلو، آقای ناینی میفهمن یه اشتباه کردی، اشتباهتون چیه؟ خیلی حرف قشنگی میزنن، میگن شما اومدی اتصال زمان یقین رو به زمان شک درست کردی، خیلی خوب کاری کردی، روز پنجشنبه میگی زمان یقین من کی بود؟ قبل از اینکه امر شارع برسه، قبل اینکه امر شارع برسه من یقین داشتم که جعل حکمی نرسیده، جعل صورت نگرفته دیگه، بعد همون موقعی که امر رسید جعلی که اومد یقین دارم که تا فقط زواله، اما بعد زوالش باز برام مشکوکه، پس نسبت به بعد زوال اول یقین داشتم به عدم جعل، تا امر شارع رسید شک کردم، زمان یقین و زمان شک به هم متصله. یقین به عدم جهل مالکیه ماله قبل از اینکه امر شارع برسه، شک در مسئله جعل مالکیه بعد اینکه امر شارع رسید. نمیدونم جعل شامل بعد زوال میشه نه، پس زمان یقین و شک به هم متصله. آینه فقط زمان یقین شک رو که ما نباید به هم متصل میکردیم. یادتونه تو استصحاب تو توضیح دادیم گفتیم که آقا اصلا شک قبل یقین باشه بعد یقین باشه با هم باشن اینا مهم نیست، متیقن و مشکوک باید به هم متصل باشه. زمان متیقن زمان مشکوک. متیقن شما اشتباهی رفتی تو پنجشنبه داری زمان یقین و شک رو به هم درست میکنیم که اول یه یقینی داشتیم بعد شک خود بهش. آقا متیقن و مشکوک باید متصل باشه. متیقن شما که عدم جهل بود تا امر اومد رفت، درست یا نه؟ یعنی عدم الجهل تبدیل شد به جهل، متیقنتون التماس دعا شد، درست یا نه؟ مشکوک شما چیه؟ مشکوک شما مسئله اینه که جهل شامل بعد زوال میشه یا نمیشه، یه جهل صورت گرفته. مشکوک شما فاصله داره تا متیقن، وسطش یه جهل صورت گرفته. بین متیقن و مشکوکی که شو بین یقین و شک یه اتصالی درست کردی، اما بین متیقن و مشکوک نتونستی اتصال درست کنید، درست یا نه؟ متیقن شما عدم جهل بود تا امر اومد دیگه عدم جهل رفت، چون یه جهل بیشتر نداریم، درست یا نه؟ حالا که شما میخوایی یه استصاب عدم جهل بعد زوال رو جاری بکنی، این استصاب عدم جهل زوال بعد از اینه که اون متیقنه رفته وسط یه حائل پیدا شده، جهل الحکم، درسته؟ پس اون عدم جهل که قبلا بود، اون عدم جهل وقتی امر اومد رفت تبدیل شد به وجود الجهل. حالا که شما برای بعد زوال دوباره میخوایی استصاب عدم جهل رو بکنی، اینجا فسد فاصله شده، عدم جهلی که رفت تبدیل به جهل شد، همون حرف شیخ انصاریه بود در حقیقت. انقلب العدم الى الوجود، عدم الجهل تبدیل شد به وجود الجهل. شما اشتباهی اومدید اتصال زمان یقین و شک رو درست کردید، اما اتصال زمان متیقن و مشکوک رو درست نکردید. نکته اینجاست، ایشون میگن آینه‌این این ایراد رو میگیرد، میگن اونی که اومده ذکر کرده از حدیث اتصال زمان شک به زمان یقین به فرض شک در روز پنجشنبه اومد، گفت شک ما تو روز پنجشنبه تصور میکنیم که امر خدا روز پنجشنبه اومد، این برش ایراد میشه که معتبر اتصال زمان مشکوک به زمان متیقنه. زمان مشکوک متیقن وصل نیست، وسطش چیه؟ جعل صورت گرفته، نه نفس صفت یقین و شک. پس فرض شک در روز پنجشنبه برای تصحیح اتصال این من الغرائب، آینه‌این فهمی از غرائبه، متوجه این؟ تو روز پنجشنبه شما اتصال زمان یقین و شک رو درست کردی، اما زمان پنجشنبه همون موقعی که امر خدا رسید عدم الجهل تبدیل شد به جهل، درست یا نه؟ عدم الجهل تبدیل شد به جهل. حالا شما از ظهر جمعه میخوایی استصحاب عدم جهل بکنی، بگی آقا از ظهر این جهلی که صورت گرفته بود تا ظهر جمعه است، حالا بعد از اون من نمیدونم جهلی هست یا نه، میخوام استصحاب همون عدم جهل بکنم، این وسط جهل اومده بین اون عدم جهلی که میخوایی استصحابش بکنی از روز پنجشنبه تبدیل شد به جهل، تا ظهر جمعه هنوز این جهل ادامه داره مسلم، شما بعد از زوال میخوایی استصحاب عدم جهل بکنی، عدم جهل مال دیروز، یه روزه که عدم جهل التماس دعا شد رفت، درسته نه؟ باید عدم جهل خداحافظی کردی دیگه، التماس دعا ما نمیده دیگه، عدم جهل خداحافظی کردی، از روز پنجشنبه تا امر اومد عدم جهل رفت تبدیل شد به جهل، پس بنابراین در روز جمعه زوال شما دیگه عدم جهل رو چیه؟ نداریم، تبدیل شد به جهل. حالا از ظهر از زوال به بعد شما میگی خب حالا جهل هست یا عدم الجهل، میخوای استصحاب عدم جهل بکنی که مال یه روز پیش بود، یه روز وسط فاصله افتاده، مال قبل از امر بود نمیشه. این حرف آقای ناینی. چه لذا بعد کلام آقای ناینی نمیشه. مناقشه شبیه مناقشه اولیه که شیخ انصاری فرمودند، الا اینکه شیخ مناقشه کرد از جهت انتقاض عدم جل یا عدم تکلیف به وجود جل یا تکلیف، تعبیر کرد به انقلاب عدم به وجود. این مصداق همونه که میگه بله انقضه به یقین آخر. اومد گفتش که آقا اصلا این عدم تبدیل وجود شده. اما آقای ناینی مناقشه کرد از جهت عدم تمامیت ارکان استصاب عدم جل یا عدم تکلیف، از جهت لزوم اتصال زمان مشکوک به زمان متعقد. داره به شما میگه استصاب عدم جل ارکانش تمام نیست، چون زمان مشکوک متصل به زمان متیقن نیست، وسطش یه حائل شده، جعل اومده حائل شده. از ارکان استصحاب اتصال زمان مشکوک به زمان متیقنه، نه اتصال صفت یقین و شک به هم دیگه. اون که از ارکان نبود، اونی که از ارکان بود اتصال زمان متیقن و مشکوک بود. زمان مشکوک باید وصل بشه به زمان متیقن. زمان مشکوک شما بعد زواله. زمان متیقنتون چیه؟ زمان متیقن شما دیروزه که هنوز جعلی صورت نگرفته بود، این وسط یه روز جعل اومد. درسته نه؟ پس این بیان آقای ناینی اینه، بیان همون حرف بیان شیخ اما به عبارت دیگه. شما داریم که ارکان استصحاب عدم جعل تمام نیست، از جعلی که از ارکان استصحاب اتصال زمان مشکوک به زمان متیقن بود، اینجا متصل نیست. حرف آقای ناینی هم حسابیه، اما به دو بیان مختلف دارن رد میکنن. این هم از مناقشه سوم که از محقق ناینی بود. یه مناقشه چهارمش هم بخونم بذاریم باشه برای فرداش. صلی الله علیه و آله.